الان خیلی از آدم ها مهمترین بله زندگیشون رو گفتن، برای همشون آرزوی خوشبختی میکنن.
همین الان یه نوزاد خوشگل به جمع خیلی از خانواده ها اضافه شد. قدم نورسیده مبارک. تا برنامه بعد،
آقا باش،
خانوم باش.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون. بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال.
پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر، عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20%ش رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
ظهر بهاریتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستین لذت زورکایی بسیار خوبی رو سپری بکنیم. ممنون از اینکه همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی سبا. و ما از علاقه‌مندان به موسیقی، مخصوصا موسیقی خیابانی، دعوت میکنم شنونده مستند رادیویی مزغونچی باشید به مدت حدودا 60 دقیقه.
مزغونچی
خیابونا رگ‌های حیاتی شهرهان، اما شهر فقط به فضاهای خیابونی محدود نمیشه. شهر بزرگی مثل تهران جا به جا پر از مکانهای کاملا متفاوت که از هر کدوم بگذریم پدیده‌های جالبی انتظارمونو میکشن.
کوکو عوض کردین؟
نه، کوک نبود.
کوکش کردین؟
یه دونه سیمش کوک نبود.
سالن‌ها و راهروهایی که شهروندان و مسافران روزانه رو به قطارهای شهری می‌رسونن، گاهی کارکردهای بیشتر و جذابتری پیدا می‌کنن. کاربری مثل اجرای موسیقی زنده.
چرا شما مترو رو انتخاب کردین برای اجرا؟
بیرون زیاد ساز می‌زنیم ما. تو خیابون زیاد ساز می‌زنیم. ولی مترو یه خوبی که داره سر صدا نداره زیاد. صدای بوق ماشین و آره، نمیدونم، آمبولانس رد بشه دفعه تو ترافیک باید مثلا وایسی 5 دقیقه تا آمبولانس رد بشه. داستانا رو ما نداریم دیگه توی مترو. صدا خوب میپیچه، موسیقی اونجوری که باید و شاید به گوش مخاطب میرسه. دلیل اصلیش هم
انعکاس خوبی هم داره که کمک میکنه
بزن. آره آره، اون انعکاس خوبه باز ببینید هدف اینه که موسیقی خوب به گوش مخاطب برسه. توی خیابون هم زیاد ساز میزنیم ما، ولی خب اون فضایی که اینجا واسه ما مهیا میکنه خیابون نداره، مگر اینکه حالا مثلا پارکی باشه، جای خلوتی باشه که تردد موتور و ماشین نباشه.
مکان، انتخاب مکان اجراه کار تخصصیه. هرچی آدمو بیشتر توی خیابون جای مختلف اجرا میکنن بیشتر دستشون میاد.
حداقل این موضوع یک سال طول میکشه تا بفهمی کجا باید اجرا بکنی، چه جوری باید اجرا بکنی، چی باید اجرا بکنی، چه ساعتی باید اجرا بکنی. من نوازنده میشناسم از 5 صبح تو خیابون داره میزنه.
5 صبح واقعا آدم گوش
اینا که الان دارن سر کار برمیگردن کجا بودن؟ صبح داشتن میرفتن سر کار دیگه. شما برو ایستگاه میرداماد صبح مثلا میبینی ساعت 7 یکی نشسته. شما برو ایستگاه ارم سبز میبینی 6 صبح یکی نشسته داره ساز میزنه.
پدیده‌های تاثیرگذار و معمولاً دلانگیز تو راهروهای منتهی به ایستگاه مترو نواییه که با حرکت سرانگشت‌های یک گیتار نواز خوش لباس روی سیم‌های گیتارش تولید میشه و فضا رو پر میکنه.
من علی الورزم، 31 سالمه. من رشته تحصیلی ندارم، تا دیپلم درس خوندم.
اصلا چی شد شما به موسیقی علاقه‌مند شدین؟
موسیقی رو که من بچگی دوست داشتم، من تا خب سنی که شروع کردم 15-16 سالگی بود، خودم رفتم سرکار ساز خریدم، خودم هزینه‌های خودم رو دادم یاد گرفتم موسیقی.
چرا خودتون رفتین سرکار؟ خانواده‌تون مخالف بودن؟
نه مخالف نبودم، ولی خب حمایتم نمی‌کردن. نه مخالفت می‌کردن نه حمایت می‌کردن. حمایت نمی‌کردن دیگه، هزینه نمی‌کردن با خاطر یادگیری موسیقی.
شما رفتین سرکار خودتون؟
بله.
چند سالگی بود دقیقاً؟
15-16 سالگی.
سر چه
کاری؟ یادم نمیاد، خیلی کار کردم ولی فکر کنم تولیدی بود، خیاطی. من قبل از اینکه ساز بخرم خب شعر میگفتم، واسه شعرام ملودی نداشتم، گیتار انتخاب کردم چون خب میتونستم شعر و ملودی بسازم باش و توی این موضوع خیلی کمکم کرد. دوست داشتم پیانو بگیرم خب، ولی پیانو هزینه زیاد بود دیگه، گیتار بهترین انتخاب بود برای من که هم شعر میگم هم آواز میخونم هم ملودی مینویسم.
از شما هم شاعر بودین، الانم شعر میگین، ترانه میگین دیگه در واقع؟
ترانه میگم بله.
با این حساب آهنگسازی هم میکنین دیگه؟
بله، من موسیقی رو یاد گرفتم به خاطر آهنگسازی، یعنی اصل کار من با گیتار بیشتر آهنگسازیه. مثلا من خیلی کم پیش میاد موقعی که میخوام تمرین بکنم بشینم آهنگ این اونو بزنم، سعی میکنم مثلا اون وقتی که دارم میذارم کارهای خودم انجام بدم.
الان یکی کارهای خودتون رو میتونین برامون اجرا کنین؟
بداهه یه ریتم آکورد میذارم روش، بداهه واسهتون میذارم.
گیتار رو یاد گرفتید؟
گیتار رو 16 سالگی شروع کردم، حدود یه ترم دو ترم کلاس رفتم. ابتدای کارو که یاد گرفتم الباخشی دیگه خودم یاد گرفتم، دیگه کلاس نرفتم.
واسه تمرین می‌کردین زیاد؟
خونه. آره حداقل خوب بود که می‌ذاشتن تمرین بکنیم، ولی خب این که بخون حمایت کنن نه.
از کی تصمیم گرفتیم بیای خیابون اجرا کنیم؟
3 سالی میشه.
قبلش چی کار می‌کردی؟
تدریس. هنوزم تدریس میکنم ولی خب خیابونم دوست دارم.
چرا؟ چی شد تصمیم گرفتیم این خیابون؟
به نظر من هنرمند جاش تو خیابونه، یعنی کسی که یه کارایی داره واسه جامعه میتونه اون کار رو انجام بده باید خب به هر حال دینش رو ادا بکنن. ما هم حالا بحث مالیش به کنار، ولی خب یه سری از موضوعات دلیه دیگه، به خاطر علاقه خودم، حال خوب این مردم، همین که میان تشکر میکنن، همین که میان میگن مرسی که حالمون خوب کردید، مرسی، همین خودش کلی انرژیه و زندگیمون احساس میکنم با دعای خیر مردم بهتر میگذره، حداقل حالمون حال خودمونم خوبه.
پس انگیزه مالی هم یکی از انگیزه ها بود برای اومدن؟
مگه میشه نباشه؟ مگه میشه تو جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم مگه میشه پول مهم نباشه؟ از 100% هست، ولی خب اونم هست، اونم خیلی تأثیر داره.
یه میگه هنرمند جاش تو خیابونه، خیلی جالبه. چرا به هنرمند جاش تو خیابونه؟
به خاطر اینکه من منظورم از خیابون این نیستش که هر هنرمندی هر سازی داره دستش برداره بیاره تو خیابون ساز بزنه و اینو بکنه شغل و درآمدزایی ازش بکنه، ولی خب خیلی ها هستن تو خیابون نوازندگی کردن و کسر شم میدونن، فکر میکنن مثلا کار درستی نیست، من گیتارم وردارم برم تو خیابون بزنم، من استادم، من 10 ساله دارم ساز میزنم، من برم تو خیابون بزنم. هنرمند متعلق به مردمه، ما هنر یاد گرفتیم که خودمون رو عرضه بکنیم به مردم. بعضی وقتا شرایطش نیست، بهمون اجازه کار نمیدن، کنسرت نمیدن، شرایطش نیست، خب خودمون میایم یه سالن کنسرت مثل اینجا درست میکنیم، خودمون شروع میکنیم نوازندگی. یه سری ها که دوست دارن وای میستن گوش میدن، یه سری هم که نه عجله دارن یا دوست ندارن اصلا موسیقی رو، رد میشن میرن. به همین سادگی.
برای خیلی ها فقط مسافتیه بین مبدأ و مقصدشون که باید ازش عبور کنن، اما برای هنرمندای خیابون نواز بیشتر از این است.
ببینید خیابون دانشگاه از نظر حالا هم اجرایی، چون جایی نیستی که دعوت شده باشی برای نوازندگی، شما نشستی خیابون داری ساز میزنی، مردم دارن رد میشن، یعنی خودتو دعوت کردی. خب این خودش برای هنرمند به نظر من نیازه. چرا؟ چون گفتم ما هنریت گرفتیم که خودمون رو عرضه بکنیم، بعضی وقتا دیده نمیشی، بعضی وقتا کسی بهت اهمیتی نمیده. چرا؟ چون توی یه دونه اتاق نشستی فقط داری ساز میزنی، کسی نمیبیند. یاد گرفتی، زحمت کشیدی، باید بیای تو خیابون بزنی، باید واسه حال خوب مردم بزنی. من خودم شخصا به خاطر مردم هنر رو دوست دارم، چون جنبه اجتماعی داره خیلی دوستش دارم. خیلی از دوستای من اصلا نیاز مالی ندارم ولی میان تو خیابون ساز میزنن. خب اونا به این درک رسیدن که باید بعضی وقتا سازشون رو بردارن بیان تو خیابون یه خورده موسیقی رو ترویج بدم. یه مادری با بچهش داره رد میشه، اون بچه شاید با یه دونه ترک من انگیزه پیدا بکنه بره یه کلاس ثبت نام بکنه، اونم به جمع هنرمنده مملکتمون اضافه بشه و همین باعث میشه که فرهنگ مملکتمون یه مقداری رشد بکنه، یه مقداری مردم دیدشون نسبت به زندگی عوض بشه، جامعه هنری بزرگتر بشه دیگه. دوست دارم من اینو، خیلی دوست دارم.
پس فکر میکنین که این یه کنش اجتماعیه در واقع؟ شما یکی از انگیزاتون این بود که دوست داشتین یه کنش اجتماعی انجام بدین؟
آره دیگه تقریبا.
ترانه هایی که تو خیابون زاییده میشن و تو خیابون میمیرن.
اون ترانه‌ای که قول داده بودین از ترانه‌های خودتون؟
میگه همین که قول دادی بیای تو خوابم، منم چشمامو بستم که بخوابم. آخه باور نمی‌کردم همیشه نبینم صورت ماه تو دیگه. برام این زندگی معنی نداره، اگه نباشی من دیوونه میشم. واسم خیالی نیست بی تو بمیرم، تو اشاره کن ببین میمیرم.
این که ترانه‌های خودتونه.
بله.
ملودیش چجوریه؟
همین که قول دادی بیای تو خوابم، منم چشمامو بستم که بخوابم. آخه باور نمی کردم همیشه نبینم صورت ماه تو دیگه. برام این زندگی معنی نداره، اگه نباشی من دیوونه میشم،
واسم خیالی نیست بی تو بمیرم، تو اشاره کن ببین میمیرم، برو دارمت همیشه توی قلبم، همش با منه گریه های هر شب، تو رو دارمت همیشه توی قلبم، همش با منه گریه های هر شب، گریه های هر شب.
هنرجویی که در دانشگاهی به نام خیابون در کارش ورزیده میشه.
من فرناز کیان هستم، هنرجوی گیتار هستم، 37 سالمه و ایشون استاد من هستم.
سازی که شما میزنید چی اسمه؟
اسم این ساز شیکره.
شیکر.
یه ساز ریتمیکه. من خودم چون گیتار دارم یاد میگیرم، ریتما رو میشناسم. مثلا ریتم 2/4، 4/4، 6/8 اینا رو باید بلد باشن. که بلد نباشی نمیتونی با این ساز ارتباط بگیری و آهنگ بزنی. مثلا مردم این سازو نمیشناسن متاسفانه، یا همه مثلا میان میگن این چیه که دستته.
دسته از آلات موسیقی هستن که بدون سیم، هوا یا بدون داشتن هیچ غشایی فقط با لرزش صدا تولید میکنن. شیکر یا ماراکاس جزء این دسته است. شیکر یا ماراکاس رو جزو سازهای کوبه‌ای به حساب میارن. این ساز جزء اصلی موسیقی لاتینه و در موسیقی کارائیب، آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی رایجه. ماراکاس یه چیزی شبیه جغجغه است که به طور سنتی از کدوهای خشک درستش میکردن، به این ترتیب که کدوهای خشک رو پر از لوبیا، مهره یا سنگریزه میکردن و وقتی کدو رو تکون میدادن صدایی شبیه همین شیکر امروزی تولید میکرده. امروزه ماراکاس ها از مواد مختلفی مثل چوب، پلاستیک یا فیبر درست میشن.
یه جور تم میده به مثلا گیتار، به موزیک، و اگه من اشتباه بزنم ایشون که دارن ملودی میزنن از این خارج میشن، یعنی دوچاره مثلا ممکن اشتباه بشن، حواسشون پرت بشه، من باید دقیقا سرزر بزنم.
برخلاف این قد و قواره کوچولوش،
آره این ساز خیلی مهمه و مثلا توی ریتم 2/4 آهنگا مثلا اینه، بعد آهنگا با هم متفاوتن، مثلا این 2/4 تو آهنگا تغییر میکنه چجوری، مثلا باید با حال و هوای اون آهنگ بخوره، یه جا که سکوته منم باید سکوت کنم، اینجوری سش که همینجوری هی من علکی برای خودم بزنم نمیشه.
آره از بیرون اینجوری به نظر میاد داره همینجوری میزن.
آره مثلا یه خیلی از بچه ها فکر میکنم مثلا میگن دستش میبینن، نه کار هر کسی نیست. یا حتی دیدم مردم هم مثلا بعضی ها میگن که میشه ببینم، میشه بگیرم دستم، بعد اینجوری میکنم میگن چجوری میزنی، چون فکر میکنن این چیز علکی، در صورتی که اینم یه سازه و تو همه آهنگا هستش، صداش هست، تو تمه، توی موزیکا هست.
آروکانی ها، سرخپوستایی که تو منطقه مرکزی شیلی امروزی زندگی میکنن، ممکنه اولین کسایی باشن که در حدود 500 سال قبل از میلاد از کلمه ماراکاس برای توصیف جغجغه کدو استفاده کردن. با این حال بعضی از مورخا ریشه این کلمه رو به قوم توپی در برزیل پیش از استعمار نسبت میدن. تو غرب آفریقا هم نشونه های باستانی از ماراکاس وجود داره، جایی که یه افسانه گینه‌ای الهه‌ای رو توصیف میکنه که از یه کدو و سنگریزه های سفید ماراکاس ساخته. بومیای آمریکا با فرهنگ های مختلف تو همه جای اون قاره از ماراکاس برای اهداف مختلفی استفاده می کنن، مثل مراسم تشریفاتی و مذهبی، اقدامات درمانی و دوره همی ها. مثلا مردم تاینو در دریای کارائیب از ماراکاس تو مراسم مذهبی برای برقراری ارتباط با خدایان و اجدادشون استفاده می کردن. قوم آستک و مایای مکزیک از ماراکاس تو موسیقی و رقصهای سنتیشون استفاده می کردن، در حالی که مردم اینکای پرو در مراسم شفابخشی این سازو می نواختن. در موسیقی کوبایی نوازنده ها معمولا از ماراکاس برای حفظ ضرب و همراهی ریتمیک تو گونه های موسیقی کوبایی مثل سالسا، گواراچا، سون کوبانو، چاچاچا و مامبو استفاده می کنند. آفریقایی پورتوریکویی نوازنده های ماراکاس معمولا از یک ماراکاس با صدای بلندتر و یکی با صدای کمتر استفاده می کنند. ماراکاس تو موسیقی ارکسترال هم استفاده میشه. درسته که این ساز تو موسیقی لاتین خیلی رایجه، اما محدود به این سبک نیست. مثلا تو سال 1942 لئونارد برنشتاین، آهنگساز مشهور آمریکایی، از ماراکاس به عنوان چوب طبل تو سمفونی ارمیا استفاده کرد. دیدلی پیشگام راک اند رول اغلب از ماراکاس تو آهنگای خودش استفاده میکرد. تو موسیقی پاپ و راک ماراکاس اغلب برای اضافه کردن عنصر ضربی به آهنگ استفاده میشه، در حالی که تو موسیقی جاز گاهی اوقات به عنوان ساز ریتم مورد استفاده قرار میگیره. ماراکاس با وجود طراحی سادش، ساز همه‌کاره و قدرتمندیه که نقش مهمی تو پیشرفت موسیقی آمریکای لاتین داشته. این ساز چه تو بافت سنتی و چه بافت مدرن نواخته بشه، بخش محبوب و ضروری میراث موسیقی بومی. برمیگردیم به خیابون، به آهنگساز و ترانه‌سرایی که 3 سال تصمیم گرفته به جز کلاس درس موسیقی و کنج استودیوهای گمنام، صحنه خیابون رو هم با مجموعه موسیقی‌هاش آشنا کنه.
شما که آهنگسازی می‌کنین و خودتون ترانه می‌گین و ملودی می‌سازین، احتمالاً یه سری قطعاتی رو ساختین و مثلا آماده دارین که به صورت آلبوم منتشر کنین.
خیلی دیگه پشیمون شدم جدیدن نوشتم. میدونی چون کار نوشتن ما می نویسیم بعد نمیتونیم ارزش بکنیم، یه حس بدی داره. انقدر موسیقی مافیایی شده، انقدر همه چی مارکتی و پولی شده. الان مثلا کسی که هنر نداره، حتی یه ساز نمیتونه بزنه، حتی یه شعر نمیتونه بگه، حتی صدای خوبی نداره، میاد پای کارش چند میلیون یا چند میلیارد هزینه میکنه و دیده میشه و کنسرت میذاره. این باعث شده که خیلی از بچه‌هایی که واقعا استعداد دارن، حالا من خودم که واقعا آدم بی استعدادیم، ولی دیگران نه، جدی دارم میگم، خیلی از دوستامو میبینم که واقعا لیاقتشون روی استیج، لیاقتشون خیلی جاهای بهتره، ولی خب هزینه ندارم بابت کار بکنم. ما هم مینویسیم، دلی مینویسیم، کار آماده، من همین الان میتونم کار آماده بکنم، ولی خب آماده بکنم که چی بشه، چه اتفاقی بیفته، آماده بکنم که همینجوری بره فقط روی دفتر بسته بشه، بمونه گوشه اتاق خاک بخوره، بعد کار ساخته بشه دیگه، غیر از اینه.
پس شما نیاز به سرمایه گذار دارین؟
همه که... هنرمند نیاز به سرمایه گذار داره، حتی اونی که وضعش هم خوبه بازم اونم نیاز به سرمایه گذاری داره.
شکوه های یک هنرمند از اولویت داشتن ثروت نسبت به نه تنها علم بلکه هنر.
شما الان پول داشته باشی میری استودیو، بهت شعر میدن، ملودی میدن، صداتو درست میکنن، همه رو میسازن، با پول درستش میکنن، عرضه میکنن به بازار. یعنی این صحبت شما برای 40 سال پیش واسه 30 سال پیشه که میگید باید استعداد داشته باشه، باید یه پتانسیلی داشته باشه. الان پتانسیل با پول واسه اون هنرمند فراهم میکنه. خب
منظورم موسیقی خوبه دیگه.
موسیقی خوب واقعا خوبه، این موسیقی هایی که گوش میدیم.
من من منظورم همینه که دلیلی که موسیقی خوب نیست الان همینه
که استعداد پیدا نمی‌کنن. استعداد گوشه گوشه این خاکمون پر استعداده، تو هر زمینه که شما ورزش، هنر، هر چیزی که درس، پر استعداد. ولی خب کو کسی پیدا میکنه؟ کسی اهمیت نمیده؟ خیلی از روستاهای ما نخبه همین الان دارن، نخبه‌ای دارن زندگی میکنن که من و شما ازش بی‌خبریم، ولی کسی پیگیر این آدم‌ها میشه؟ نمیشه. به خاطر همین میان راحت ترین کار رو با پول انجام میدن و من یا امثالی مثل من همینجوری ما داریم روزمرگی فقط داریم زندگی میکنیم. هنر رو دوست داریم، خودمون داریم اینجوری مجبوریم ارائهش بدیم تو خیابون.
به نظرتون چجوری بشه درست میشه؟
این کار رو باید انجام بشه تا درست بشه. مثلا که یه ذره به فکر پول نباشن، یه ذره به فکر این باشن که موسیقی داره کشته میشه، موسیقی داره میمیره. واقعا موسیقی گوش خوب به گوش کسی نمیخوره. یه آهنگ میاد بیرون دو روز گوش میکنن، بعد میرن یه آهنگ دیگه گوش میکنن. این خوب نیست دیگه، دارن ظلم میکنن. اتفاق اگر نیفته همه چی درست میشه. این اتفاق هم در صورتی انجام میشه که برن استعداد پیدا بکنن، کسی که حقشه روی اون سرمایه گذاری بکنن، برسه به حقش. خوب میخونه، صدای مادرزادی صدای خوبی داره، حالا کلاس هم رفته، پرورش داده، خودشو خواننده خوبی شده، خب حقشه، واقعا حقشه. نوازنده خوبیه، 20 ساله داره ساز میزنه، حقشه رو استیج بزنه. ولی اینجوری نیست. میگن دختر خالم رفته کلاس درام، 3 ماه کلاس میره، بذار بیارمش تو بند خودم بزنه. این مدلیه الان، اینجوری شده دیگه. تا وقتی هم که این اتفاق افتاده درست نمیشه.
تجربه متفاوتی نیست؟
خیلی متفاوته. روز اول خیلی استرس داشتم، الان مشکل نیستش. خیلی متفاوته. شما توی کنسرت چند هزار نفر، 5000 نفر نشستن نهایتش دیگه، اینجا چند هزار نفر روزی رد میشه، شاید بالای 20000 نفر در طول روز از اینجا رد میشه. و خب همه سلیقه ها، خیلی هم موسیقی دوست ندارن، اصلا دارن از اینجا رد میشن. ما با قروی نشستیم ساز بزنیم.
باید اعتماد به نفس بهتر
بگیم. واقعا مردم همشون لطف دارن، یعنی توی اکثریت، توی 90% آدم هایی که از کنار ما رد میشن، من قشنگ تو صورت ها میبینم یا خیلیشون میان بیان میکنن که مرسی، دستتون درد نکنه. به هر حال مشکلات گریبان همه رو گرفته، ما هم شاید بتونیم یه ذره، یه درصدی از این حال بد و کمش کنیم.
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود، لیک به خون جگر شود.
یه جورایی توی خیابون نوازنده کردن اجباره واسه نوازنده خیابونی. چرا؟ چون فرصتی بهش داده نمیشه خودشو یه جایی عرضه بکنه، مجبور میشه بیاد تو خیابون خودشو عرضه بکنه. شما فرض کن مثلا من الان نوازنده استیج بودم، خب هر یه کنسرتی که میرفتم کلی پول میگرفتم، بعد خب خودم هم داشتم، هنرم هم داشتم عرضه میکردم به اون مردمی که روبروم نشستن، دیگه چه نیازی داشتم بیام تو خیابون ساز بزنم؟
شما فکر میکنین که این جایگزینه برای مثلا اون صحنه
ای؟ اینم میتونه باشه، اونم میتونه باشه. میگم سلیقه ها متفاوته، هر کسی به یه نیتی میاد تو خیابون. من خودم اینجوری نگاه میکنم، واقعا اگر مثلا میتونستم رو استیج نوازندگی بکنم، شرایطش واسم فراهم بود، نمیمدم خیابون ساز بزنم. الان ترجیح میدادم تو استدیو واسه مثلا فلان خواننده معروف مینشستم تمرین میکردم، خودم رو تقویت میکردم، مثلا میرسوندمش به کنسرت روز فلان که برم اونجا اجرا کنم، تا اینکه بیام اینجا بشینم وقت بگذرونم ساز بزنم. اینم دوست دارم. و این در نهایت جفتش هم ارائه کردن، عرضه کردن خود آدم به مردمه. خب اینکه ما یاد گرفتیم که دیگران لذت ببرن.
خیابون، صحنه بزرگ که این روزا احتمال شنیدن صدای هر سازی توی اون وجود داره، از سازهای قدیمی و ایرانی تا سازهای جدید و غربی، یا یه ساز قدیمی و غربی مثل گیتار که سالهاست تو ایران اهلی شده و همه میشناسنش. قبل از اینکه هنگ درام انقدر طرفدار پیدا کنه و رایج بشه، تعداد گیتارهایی که تو خیابون میشد دید مثل پراید غالب بود.
چی شد علاقمند شدیم به گیتار؟
از خیلی وقت پیش کلا دستنه که من گیتار رو دوست داشتم، ولی خب قسمت نشده بود که یاد بگیرم دیگه. حالا دارم میرم کلاس که یاد بگیرم دیگه.
چه مرحله ای الان هستی؟
آکوردا رو دارم میزنم، آکورد میزنم و بی